أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عجل فرجا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كلام الله عليه السلام يذكر فضله ويعظ الناس: تالله لقد علمت تبليغ الرسالات وإتمام العدات وتمام الكلمات. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که هرچند مدتی این مثنوی تأخیر شد، توفیق دست می دهد که انشاءالله از این نوبت محضر مبارک عزیزان ادامه مباحث نوبتی نهج البلاغه رو به فضل الهی پیگیری کنیم و باز هم بر خوان گسترده سخنان امیر ملک ولایت میهمان باشیم. در شمار خطبه‌های نگفته رسیدیم به خطبه 120 که انشاءالله الان و در این نوبت محضر مبارک بزرگواران مطرح خواهد شد. از سخنان امام است که در آن ابتداءً حضرت از فضل و جایگاه خیش می فرماید و آنگاه مواعظی رو بازگو می فرماید. آغاز کلام امام این چنین است که فرمود: تالله لقد علمت تبلیغ الرسالات. آغاز کلام امام با سوگند جلاله است، سوگند به الله تبارک و تعالی. هنگامی که امام کلام رو چنین با شدت آغاز می کند، روشن است که مطلب جدی مهمی است که حاجت به آن است که چنین سوگند شدیدی رو حضرت یاد کنند و میان بیاورند. فرمود: تالله، به خداوند سوگند، لقد علمت. بعد از سوگند و حرف قسم و کلمه الله که مقسمون به است و با آن قسم یاد می کنن حضرت، ملاحظه می فرمایید که لام مفتوح میاد و بعد قد میاد بر سر فعل ماضی، یعنی دو نشانه تأکید. خب، آغاز سخن با سوگند است که از مهمترین نشانه های تأکید است. به دنبال اون دو علامت می آید برای فزونی تأکید. در مجموع دیده میشه که تمام ابزارها را امام به کار میبندند برای اون که مؤکد در مؤکد سخن بگوید. بنابراین باید توجه بیشتری کرد که این جدیتی که در خطاب امام به کار میبرند چه نکته ای دارد و چه مطلب مهمی است که در این قالب محتوای مهمی بناست ارائه شود. چهارمین نکته این است که فرمود: علمتو، به خدا سوگند، به یقین من آموخته شدم. این سه نکته رو امام مطرح میکنن: من آموخته شدم، به من آموخته شد، تعلیم داده شد، تبلیغ رسالات، اتمام ادات و تمام الکلمات. سه نکته رو بازگو میفرماین امام که در ادامه بحث مطرح میکنم و خواهم گفت. اما این بیان تأکیدی بسیار قابل تأمل و توجه. چهارمین نکته ای که تأکید است علمتو. علمتو باب تفعیل فعل مجهول، یعنی به من آموخته شد، من آموزنده شدم. خب، به کار بردن باب تفعیل و علمتو سوای ضرورتی که به لحاظ معنایی دارد که بحث تعلیمه، اساسا خود باب تفعیل هم یک به لحاظ ضرباهنگ و وزن یه شدتی دارد که این هم اضافه میشه به اون سه تأکیدی که قبلا دیدیم. یعنی عملا گویا امام از چهار ابزار تأکید در اینجا در آغاز سخن استفاده میکنه. فرمود: به خدا سوگند که به یقین به من تعلیم داده شد و من آموخته شدم تبلیغ رسالات را. اما اینکه امام فعل مجهول به کار می‌بندند، من آموخته شدم، به من تعلیم داده شد، فاعل تعلیم و معلم رو مطرح نمی‌کند که چه کسی به من علی آموزش داده است و من از که آموختم، چون نیازی به گفتن نیست، به دلیل اینکه به وضوح و روشنی معلوم است که امام علی علیه السلام در طول عمر یک کلمه جز از محضر نورانی نبی مکرم اسلام از هیچ کس هیچ سخنی نیاموخته است. گواه شاهد صادق تاریخ است و کاملا روشن که علی ابن ابی طالب هیچ معلمی جز پیامبر مکرم اسلام در زندگی خیش نداشته است. اون چه آموخته است از پیامبر بوده است. از آغاز، از زمان طفولیت که این افتخار رو داشته که در محضر پیامبر بوده است و به تعبیر خطبه قاصعه یرفع لی، هر روزی پیامبر برای من یه نشانه از اخلاق و ادب و علم خودش رو آشکار میکرد تا اون لحظات پایانی که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، رسول خدا هزار درب علم رو برای من گشود. کی؟ لحظاتی که لبان مبارک پیامبر بر گوش نازنین امیرالمؤمنین است، در لحظات احتضار و جان دادن نبی رحمت داره منتقل میشه حقایق ناب الهی. هزار درب علم رو پیامبر برای من گشود که از هر درب اون هزار درب مفتوح و گشاده شد برای من. خب یه چنین دانش آموخته است از محضر پیامبر. بنابراین اینکه به شکل فعل مجهول امام متذکر می شود به دلیل آن که وضوح آنچنان است که نیازی نیست و حرمت نام پیامبر هم اقتضا می کند که به شکل مجهول فعل را امام بازگو می کند. خب چه چیزی من آموخته شدم؟ یعنی در حقیقت چه چیزی پیامبر به من آموزش داده است؟ که علمتو تبلیغ رسالات. سه چیز رو امام مطرح می کند، اما مورد نخست تبلیغ رسالات. کلمه تبلیغ از ماده بلاغ به معنای رساندن است و رسالات هم که جمع رساله است و به معنای پیام. تبلیغ و رسالات یه ترکیب قرآنی است که امام به کار میبرند در اینجا و میدانیم که به تعبیر قرآن وظیفه پیامبران یعنی رسولان یعنی پیام آور. رسالت پیام الهی است. رسولان و پیام آوران الهی چه مسئولیتی دارند؟ و ما علی الرسول الا البلاغ، بر رسولان الهی نیست مگر بلاغ، یعنی رساندن. تبلیغ تدریج به تدریج رساندن حقایق است که میشه تبلیغ رساندن. تبلیغ و رسالات یعنی رساندن به جامعه رسالتهای پیامهای الهی را. من چون این نکته ای رو از پیامبر آموختم و پیامبر به من تبلیغ رسالت رو آموزش داده است. خب همان گونه که عرض کردم ترکیب قرآنی است. آیه 39 سوره مبارکه احزاب، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. در آیه 8 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، بر پیامبر هیچ حرجی باکی نیست، آنچه که خدا بر او واجب و لازم کرده است با قاطعیت انجام میدهد و هیچ واهمه از کسی ندارد. بعد در ادامه بعدی میگه این کار پیامبران الهی است، چون پیامبران کسانی هستند که یبلغون رسالات الله، اینها پیامهای خدا رو به جامعه میرسانند و یخشونه و خشیتشون فقط محبتشون از خداست و از هیچ کس دیگری خشیتی ندارند. این شأن والای پیامبران الهی است. پس کار پیامبر اصلا تبلیغ رسالت و پیامهای خدا رو به جامعه منتقل کردن و بازگو کردن است. نه اینکه پیامبران الهی فقط رسالات الهی رو منتقل میکنن، بلکه خود این که پیامبر یبلغون رسالات الله، شیوه بیان و رساندن رو هم پیامبران الهی از خداوند فرا میگیرن. یعنی هم پیام میدن هم خدا بهشون آموزش میده. ساز و کار رساندن پیام های الهی هم از سوی خداوند به پیامبران داده میشه. تلکه حجتنا آتیناه ابراهیم، این حجت ماست که به ابراهیم دادیم که این گونه صحبت بکند، این گونه مطلب رو منتقل کند، یا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی خدای سبحان شیوه کار رو مطرح می کند که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. پیامبر از این ابزارهای کار استفاده کن در دعوتت و انتقال پیامت، از حکمت استفاده کن، از موعظه سخنان دلنشین دلنواز، از سخنان برهانی قوی، و اگر هم پای مجادله کشیده شد و ستیزگری شد شما ستیزگری بکن، اما به شیوه احسن پسندیده ی عقل پسندی که نتایج جذاب و جالبی در آن وجود داشته باشد. خب خداوند شیوه رو هم به پیامبرانش آموزش داده، هم پیام رو بهشون داده که مردم بگویند و برسانند، هم شیوه رو که این رسالات رو باید برسونن، و پیامبر مکرم اسلام هم سرآمد رسولان الهی چنین مسئولیتی رو داشتن و باید این رسالات تبیین بشه توسط پیامبران. استدام کنم به رشته سخن دقت کامل داشته باشید، یعنی وظیفه پیامبران فقط این نبوده است که این پیام رو بدن به جامعه، بلکه تبیین این پیام ها و تشریح این پیام ها هم کار پیامبران الهی است. یعنی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر ما این قرآن رو بر تو نازل میکنیم که این رسالت ها و این پیام هایی که از سوی خدا داری تو بر مردم، همین هایی که میاد نازل میشه، تو تبیین کنی، برای مردم تشریح کن. تا اینجا مشخص شد که بنابراین کار پیامبران تبلیغ رسالات است و معنای اون چیست. امیرالمؤمنین میفرماید به خدا سوگند پیامبر به من آموخته است، من آموزش داده شدم تبلیغ رسالات را، همان گونه که پیامبران الهی با رسالت‌های الهی آشنا هستند و موظف به انتقال اون به جامعه و شیوه‌های اون رو می‌دانند، پیامبر چنین بار سنگینی رو بر دوش من نهاده است و به عنوان شاگرد ممتاز خودش این روش رو به من آموخته است، هم رسالت‌ها رو آموخته است، هم شیوه تبلیغ و تبیین و انتشار اون رو برای مردم. خب این رسالت ها چیست؟ این رسالاتی که پیامبران گفتن و پیامبر اسلام این رسالت رو گفته است که سوره مبارکه احزاب توجه به پیامبر مکرم دارد، اون آیات 38 و بعد از اون 39 و بعد میرسد به ما کان محمدون اللهم صل علی محمد و آل محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، این ادامه آیات است. رسالاتی که پیامبر مکرم اسلام به جامعه گفته است، یه بخش اون باورها و عقایدی است که باید به جامعه منتقل می‌کرد است که قل هو الله احد است و امثال آن است. یه بخش این رسالات مجموعه مقولات اخلاقی است که پیامبر به جامعه منتقل کرده است و دعوت به صبر است و دعوت به شکر است و دعوت به بقیه ویژگی‌های اخلاقی است، جود است و بقیه مسائلی که می‌بینیم که سرشار و فراوان پیامبر این رسالات رو به دوش کشید و انجام داد. سوم قواعد و احکام و آدابی است که در زندگی روزمره انسان‌ها حاجت به اون دارن، همه اینها میشه رسالات و رساندن این بین جامعه و شرح و بستش میشه تبلیغ و رسالات. حالا در یه جمله کوتاه امام میفرماید پیامبر تبلیغ رسالات رو به من آموزش داد، یعنی پس از پیامبر مکرم اسلام هیچ کس نمیتواند ادعا کند که در فهم شریعت اجزاء اون و ابعاد اون توانمندی من علی را دارد، که من دانش آموخته مکتب پیامبرم در تبلیغ رسالت پا به پای رسالت پیامبران، اما توسط رسول خدا من چنین مهارتی رو و دانشی رو و توانمندی رو یافتم. این نکته اول. دوم بعد از تبلیغ رسالات فرمود و اتمام العداد، و پیامبر به من آموخته است و من آموخته شدم اتمام عداد را. اتمام به معنای به پایان رساندن، تمام کردن دیگه. عداد هم که جمع عده یعنی وعده ها، و پیامبر به من آموخت به انجام رساندن و به پایان رساندن وعده ها را. این هم جزء چیزهایی بود که من از پیامبر آموختم. خب مراد از این اداد و اتمام و انجام این وعده ها و اداد چیست؟ برگردیم به کلام الهی. بالاخره خدای سبحان مستقیما به انسان ها میگوید و طلب میکند از یا ایها الذین آمنو که اوفو به عهدی اوف به عهدکم. بالاخره از مؤمنان میخواهد که وفا به عهد من کنید تا من به عهدم با شما وفا کنم. شما به عهد من با خیشتن وفا کنید تا من هم با عهدم با شما وفا کنم. پس مشخص میشه از سوی خداوند یه عهدهایی نسبت به انسانها شده که ما متعهد به اون پیمانها باید باشیم. و از اون طرف هم ما یه پیمانهایی داریم با خداوند که خداوند هم به پیمانش با ما عمل میکند. یه رابطه دو سویه ایجاد میشه. خب حالا این پیمانهای خدا با ما چیست؟ این عهد الله الینا، عهد خداوند به سوی ما چیست؟ این عهدهای عهدهایی است که به شکل فطری، عقلانی در جان و وجود ما خدای سبحان نهادینه کرده است، یا به شکل قانونی و تشریعی توسط پیامبران اومده ما رو پایبند به این عهود کرده است. گاه فرموده است علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. آیا انسان ها ما با گوهر سنگین و وزین عقلانیتی که در وجودتون قرار دادیم، با فطرت عمیق و ژرفی که در جانهای شما نهادینه کردیم، مگر ما این رو بر شما تمام نکردیم و پیمان نبستیم با شما که شیطان دشمن آشکار شماست و نباید پیروی و اطاعتش بکنید؟ اگر برگردید به عقل خودتون و پیمان درونی که ما با عقلتون و فطرت شما بستیم و به این ذخایر و سرمایه های الهی مراجعه کنید، هیچ تردیدی نمی‌ماند که هیچ نباید تبعیت از شیطان کنید. این یه عهد خدا با ماست. حالا ما یا پایبندی به این تعهد داریم یا سر در خط شیطان می‌گذاریم. یا لا تتبعوا خطوات شیطان رو می‌فهمیم، سیاست گام به گام شیطان رو تن نمیدیم، یا اینکه متاسفانه سر فرود میآوریم و شیطان هم بالاخره گاهی میبینید دیگه ذهن و عقل و فکر ما رو حک میکند دیگه، و اگه بالاخره مقابله میشه و دیگه اهرمن دارد مجابم میکند، لایلایش باز خوابم میکند دیگه، ما رو تسلیم میکنه. متاسفانه پای از این پیمان و عهدمون با خدا پس میکشیم. معلصه این یه قسم از تعهداتی است که ما در قبال اون در جایگاه این تعهد و پیمان عقول ماست، اندیشه های ماست و فطرت ما انسان هاست که همگان این تعهد رو خدا با اونها تمام کرده است. گاهی این پیمان هایی است که در قواعد و در مقررات تشریعی در قالب دین و شریعت یا ایها الذین آمنو است اوفو بالعقود، که ما یه تعهداتی داریم که در قالب شریعت مطرح میشه. حالا اینها ممکن است از اون قسمی باشد که رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، بالاخره بر اساس دین باید این گونه پای شرف، پای حقایق دینی، پای آزادگی، پای ناموس، پای باورها ایستاد، محکم استوار. گروهی ایستادند و به تعهد خیش عمل کردند و گروهی در میان بندگان و خدا منتظر چنین پیمانداری هستند. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. آیه‌ای که اشاره کردیم بارها امیرالمومنین میخوندن، با دست مبارک شاید به سینه میزدن، فرمودن من از جمله من ينتظرم، که منتظرم تا شکافته شود این فرق در راه خدا. خب یه تعهداتی است که در شریعت مشخص شده است، دستور به جهاد است، دستور به نبرد است و بقیه تعالیمی که در اون پیمان با خداوند است و تعهد با ذات اله. بخشی از این تعهدات تعهداتی است که انسان ها نسبت به یکدیگر دارند. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، این هم جزء عدات وعده است. اینی که ما در مراودات اجتماعیمون اگر بحث ازدواج و نکاح هست، این یه تعهد، یه عقده اون گونه که بستیم باید معامله کنیم و تعامل کنیم با همسر. با تمام اون صحبت‌های شیرین و خوشی که می‌کردیم، اثری از اونها هست در زندگی الان یا نیست اثری از اونها؟ اگر معاملات تجاری ماست، اگر یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض، اینا تعهدات ماست، عهدهای ماست، اوفو بالعقود، باید به این عقود وفادار باشیم. امیرالمؤمنین فرمود و اتمام العداد، پیامبر به من تمام این تعهداتی که بین خدا و انسان وجود داره، بین انسان و خداوند وجود دارد و بین انسان ها وجود دارد، این تعهدات رو پیامبر به من آموخت، شیوه اجرا اون را آموزش داد و من کاملا آگاهم و مسلطم نسبت به مجموعه تعهداتی که باید عمل بشه. خب اگر ما این پیمانداری و تعهد بین خدا و خلق رو، بین ما و خداوند رو و بین انسان‌ها رو نگاه کنیم، میشه همه دین و شریعت، میشه تمام انسانیت، میشه تمام اخلاق، میشه تمام شرافت و تمام مروت و همه اینها رو در بر میگیره. حوزه گسترده‌ای داره دیگه، بالاخره در مسائل مادی، غیر مادی، معنوی و فردی، اجتماعی، هر کجا رو نگاه کنیم ما یه تعهدی یا عهدی رو میبینیم که سایه فرمان الهی و دست الهی بر سر اون هست. امیرالمومنین فرمود من دیگه پیامبر مجموعه آن چرا که ذات حق و خداوند سبحان بالاخره از این پیمان ها گفته است به من آموخته است و من کاملا میدانم. حالا از این تعهدات مسائلی است که بعد از پیامبر پیش اومده برای مسلمان ها دیگه، بالاخره مسائل سیاسی صدر اسلام و غیره. و اتمام العداد، سوم و تمام الکلمات، و پیامبر به من تمام کلمات را آموخته است و من آموخته شدم، آموزنده شدم تمام کلمات را. تمام کلمات یعنی دیگه اون پایان کلمات. کلمات که جمع کلمه است، کلمه مصداق بارز و اول و آخر و اون یعنی جدیترین مصداق کلمه چی میشه؟ یعنی وحی الهی، کلمت الله هی العلیا. دیگه بالاترین مصداق کلمه الهی میشه وحی الهی و کلمات هم وحی های الهی است. به همین خاطر از اسامی قرآن چیست؟ جوامع الکلم، یعنی در بردارنده همه کلمات، آنچه خوبان همه دارند، این نام قرآن میشه. امیر میفرماید پیامبر در حقیقت به من آموخت تمام کلمات را، همه حقایق، عمق حقایق وحی را پیامبر مکرم به من آموخت و تمام قرآن در سینه من جا دارد. لذا استاد میگوید که علی مع القرآن و القرآن مع علی. علی با قرآن است و قرآن با علی است. لذا باید بنشیند از سر شب تا سحرگاه در تفسیر سوره مبارکه حمد سخن بگوید. ابن عباس سحرگاهان برخیزد و بگوید ما هنوز به باء بسم الله بودیم که دیگه وقت نماز است، به تعبیری وقت تهجد است، باید بلند شیم. لذا باید بگوید اگر بخواهم 70 بار شطور در تفسیر سوره مبارکه حمد مطلب دارم من. این تمام الکلمات است که پیامبر به من علی آموخته است، تمام الکلمات را، اون پایان، عمق و جرفای حقایق. لذا پیامبر گاه می فرمودن که علی جان من بر تنزیل قرآن درگیرم با جماعت و قوم و مردم، اما تو بر تأویل قرآن، بر تفسیر قرآن و بر تحقق قرآن در این جامعه گرفتار خواهی بود و با چنین سر و کاری رو خواهی داشت. بالاخره اون حقایق کلام الهی در سینه این بزرگ مرد الهی است و او میراثدار همه آیات و بینات قرآن و شرح اون، تفسیر اون، بیان اون، رازهای اون، بطون قرآن، هفت بطن قرآن در سینه مبارک علی ابن ابی طالب است. لذا گاهی هم ناله میکند که اینجا هاهنا، اینجا دانش عظیمی است، ای کاش حاملانی برای آن میافتم که بتوانم به اونها منتقل کنم، اما متاسفم که نمییابم. کسان گاهی هم اگر لب باز میکند و سخنی میگوید، بالاخره به جایی که میرسد میزند به شانه کمیل ها، میگد برید ان شئت فانصرف. اگر بردست به بیابان به کمیل همه چیزهای آموخته است، به جایی که میرسد به شانه میگه برو دیگه آقای کمیل، دیگه اینجا علی میماند و چاه، علی میماند و آه، دیگه نمییابد کسی رو که بخواد متاسفانه به او منتقل کنه. فرمود و تمام الکلمات. پس ملاحظه فرمودید از اول امام سوگند یاد کرد، تالله به خدا قسم لقد علمتو، به یقین من آموخته شدم، که چه کسی به من آموخته است؟ پیامبر. تبلیغ رسالات را شیوه بیان و ماهیت و محتوای رسالت های الهی که کار پیامبران الهی است تنها من میدانم به این شیوه. اتمام عدات رو، تمام تحقق عملی دینداری و رسالات را که در وعده ها محقق میشه، اتمام و انجام اون دانش من است، علم من است، کار من است. و اون کن و حقیقت آیات الهی و وحی ها هم خداوند پیامبر به من آموخته است، من از طریق پیامبر دریافت کردم و تمام کلمات را. تا اینجا بسیار زیبا و عمیق. گویا امیرالمؤمنین مقام منحصر خودشون بعد از پیامبر رو به لحاظ علمی مطرح کردن، اون هم با سوگند، یعنی بدیلی و عدیلی برای امیرالمؤمنین در این مطالب وجود نداره دیگه. کسی نیست که تبلیغ رسالات را، اتمام العدات را و تمام الکلمات را مانند علی ابن ابی طالب از پیامبر آموخته باشد. این سه کلمه، سه ترکیب شگفت‌انگیز عزیزان، همه چی رو در بر می‌گیرد. آنگاه در ادامه فرمود و عندنا، ابتدا فرمود علم تو، من علی، یعنی مفرد فرمود، اما اینجا متکلم مع الغیر میگه و عندنا، با یعنی ضمیر جمع میاد به تعبیری، و عندنا و نزد ما، یعنی جمع به کار برده شد و نزد ما. سریعا فرمود اهل البیت، کلمه اهل البیت منصوبه، نسبش به خاطر چیست؟ یعنی اخص و اهل البیت، در نزد ما که مرادم فقط اهل البیت است، یعنی ما اهل البیت به تنهایی، و در نزد ماست سوای اون دو چیز، این سه چیز، ابواب الحکم و ضیاء الامر، ابواب الحکم و ضیاء الامر. ما توجه به این که امام یک باره میفرماید عندنا، مشخص میشه که اون مطالبی که فرمودند من میدانم اختصاص به خودشون نداره، بلکه توسط امیرالمؤمنین منتقل میشه به اهل البیت، یعنی به حسنین صلوات الله و سلام علیهما، و به اهل البیت این موارد سگانه‌ای که فرمودن تبلیغ و اتمام و تمام، این سه نکته منتقل می شود در نزد ما خاندان. و عندنا اهل البیت ابواب الحکم و ضیاء الامر، در نزد ماست بابها و بخشهای مختلف حکم. در بعض از نسخ نهج البلاغه ابواب الحکم هست، اما در بیشتر نسخه ها، مانند این نسخه که من الان دارم خدمت عزیزان میخونم، حکمه نه حکم. اگر ابواب الحکم باشد، یعنی انواع و جورهای مختلف حکمت، حکم میشه جمع حکمت، تمام حکمت نزد ما خاندان است، بدیهی است، تمام حکمت الهی، خداوند دارای حکمت که حکیم است، حکمتش رو به کی داده است؟ حکمتش رو به پیامبر مکرم اسلام، و باز از طریق پیامبر به که آموخته شده است؟ به اهل البیت علیهم السلام و خاندان او اند، که اینها حکیمان به معنای واقعی عالم بشریت و عالم اسلام هند. و اون حقیقت حکمت، همونی که یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کفیرا، خدا به هر کی بخواد حکمت میده، اما به هر کی حکمت بده خداوند، همه خیر کثیر رو بهش داده، کوثر بهش داده، تمام خیر رو بهش داده خداوند. اون حکمت، همون که ذالک مما اوحی ربک الیک من الحکمه، پیامبر بدون که این یه بخشی از حکمته که خدا به تو داده است، و این بالاخره قرآن و این وحی موهیتش حکمته. توجه فرمودید؟ به این معنا اگر باشه، در این ما خاندان حکیمان مطلقیم، در نزد ما، من علی و ما خاندان، حکمت الهی در سینه های ماست و ما حکیم علی الاطلاق. اما به نظر میاد که این نسخه، اونش که الان خوندم خدمت عزیزان، این مناسب باشه، یعنی حکم نه حکمت در اینجا مناسب باشه. اگر بفهمد که در نزد ماست ابواب الحکم، حکم یعنی چی؟ همان است که میگید الحکم و الحکومه، حکم یعنی حکومت، یعنی داوری، یعنی امارت، یعنی حاکمیت، حکمرانی. و ابواب حکم نزد ماست. با این بیان که عرض میکنم، امیرالمومنین تا الان با اون سه جمله اول گفت بدانید مردم، پس از پیامبر مقام علمی منحصر از آن ماست، از آن من علی و خاندان ماست، مقامی که اتمام رسالت باشد، تمام محتوای رسالت باشه، تمام عدات و وعده های الهی باشد و تمام کلمات و وحی خداوندی باشد. به لحاظ علم اون جایگاه برتر است که اعلمکم بالقرآن علی ابن ابی طالب است دیگه. بالاخره حتی تو اون قسم اتمام العدات، من این جمله رو نگفتم، حتی نسبت به خود پیامبر تعهداتی هم که پیامبر به جامعه داشته است. مگر نخوندیم که بارها به زبانهای مختلف پیامبر به امیرالمومنین فرمود که تنجز و عداتی، تو وعده های من رو با جامعه عملی میکنی. آنچه من به خدا وعده کردم که به مردم عمل کنم که نشد، وفا نکرد عمر و نگذاشتن، علی جان تو عمل میکنی، تو موعد و تو به جا آورنده منجز و عداتی، تنجز و عداتی به تعبیر فعلی، به تعبیر وصفی بارها در مورد امیرالمومنین پیامبر فرمودند. تو برادر منی، وصی منی، تو به جا آورنده عدات و وعده های منی. خب اینها سه نکته اول به لحاظ نظری و علمی بود، میتوان گفت اون انحصار مقام علمی امیرالمؤمنین و اهل البیت. اما این دو ویژگی که میفهمن به لحاظ عملی است، به لحاظ نظری نیست، به لحاظ عملی. و در مقام عمل بدونید مردم، کسی که حقیقت حکمرانی و امامت و خلافت شایسته اوست و زیبنده اوست و میداند ابواب و ساز و کارها را، اصول مدیریت حاکمانه بر جامعه رو بلد است، راهاشو بر ابواب یعنی راهها و شیوه هاشو بلد است، اندنا در نزد ما خواندان است و اندنا ابواب الحکم دو و ضیاء الامر و روشنی و روشنگری امر دست ماست، نزد ماست. و کلمه الامر در نهج البلاغه نمی‌فهمه چه امری امام در اینجا، الامر یه الف لام میاد سرش میشه الامر، و این کدوم امره؟ در نهج البلاغه بود نگاه کنیم ببینیم کدوم رو که امام با کلمه الامر چه چیز چه مفهومی رو میگن. خب نگاه کنید در خود فلم مانه هست و بالامر، وقتی که من به این امر ایستادم و رسیدم به این موقعیت و قیام کردم، سه گروه مقابل من ایستادن، ناکسین، قاسطین، مارقین. این کدوم امره؟ امر امامت و خلافت. یا ان احقکم به هاذ الامر، بدونید سزاوارترین کس شما به این امر منم در جای دیگری. پس الامر یعنی الامر الامامه و الخلافه و ضیاء الامر و روشنی امر خلافت نزد ماست. ما ایم که بدون تردید، بدون ابهام، بدون ظلم و ظلمه، امر خلافت و امامت در نزد ما خاندان است و باید بیاید بپذیرید، تن بدید و قبول کنید به آنچه را که آمده است و حاصل شده است برای ما. خب اینجا هم به لحاظ اجرایی و عملی این دو نکته رو فرمود و اندنا اهل البیت ابواب الحکم و ضیاء الامر. در ادامه الا و ان شرایع الدین واحده و سبله قاصده. خب حالا بیایید و بالاخره این رسالات الهی و این دین الهی همه چیش دست ماست به لحاظ نظری، به لحاظ عملی. حالا یه توضیح زیبایی امام میدن، میگن آگاه باشید بدونید ان شرایع الدین واحده، شرایع دین یک پارچه و واحده. شرایع جمع شریعت است، بارها گفتیم شریعت یعنی چی؟ یعنی آبخوری که شما رو به کنار آب میبرد، یعنی اون مسیری که ایجاد میکنن که برید کنار رودخونه بتونید از آب استفاده کنید. ببینید اون رودابه اصلی حیات زندگی، مجاری حیات زندگی که رودخانه هاست و آب هاست و رودها و جریان هاست، این دین تشبیه به رودخانه چنینی میشه. یعنی اون رگه های حیات در کره زمین در بشریت چیه؟ رودهاست. آب و آبادی منفک از هم نیست. آبادی هستی و آبادی انسان از مجرای دین و آیین الهی است. راه‌هایی که انسان متصل به دین میشه و اجزای دین محسوب میشه، اینا میشن شرایع. یعنی نماز شریعت من الدین، صلات شریعت من الدین، بگید توحید شریعت من الدین، نبوت شریعت من الدین، بگید که مثلا عفو، صبر، سخاوت، شجاعت شریعت من الدین، اخلاقیات، اینها بخشایی از دینه. پس شرایع دین یعنی احکام الهی، یعنی عقاید شایسته، یعنی اخلاقیات خوب و پسندیده. اینا میشن شرایع الدین. حالا امیر رو میفهمد بدونید علاوه این شرایع الدینه واحده، بدونید دین تمام اجزایش یک پارچه است، یک هدف، یک مقصد، هیچ تناقضی و تفاوتی نداره. اگر برای شما دینی ارائه شد که دیدید یه بخشش با یه بخش دیگرش نمیسازد، بدونید این قرائت و روایت دین، دین حقیقی نیست. آیین الهی آیینی است که تو عقایدش میسازد با احکامش و مقرراتش، و مقرراتش هماهنگ با اخلاقیاتشه. خیلی جمله تکان دهنده ما میفهمن، بسیار جمله زیبای عجیبی است. بدونید که ان شرایع الدین واحده، مجموعه اجزای دین، حالا چه احکام اون چه عقاید اون، هر اون چه آموزه های اخلاقی، همه یه پیام داره، یک پارچگی و وحدتی دارن. اینها قابل انفکاک از هم نیستند، همش یک مقصد و مقصود، شما را به یک سو میبرد، با هم همگون و متناسب، بدون تناقض و بدون ناهماهنگی. اگر در جایی تهافت و تناقض یا ناهماهنگی دیدید، برگردید ببینید کجای کار اشتباه اومدی، کجای دین رو درست نفهمیدید که به اینجا منجر شده و این اتفاق براتون افتاده است. علاوه این شرایع الدین واحده. بالاخره اینا من نمیخوام دیگه بیشتر برم انطباقش بدم به زمان و به صدر اسلام و به پس از پیامبر و الا دیگه. و سبله قاصده، و بدونید راه‌های دین قاصد است. راه‌هایی که برای دین، سبیل‌هایی و راه‌هایی که برای دین تعریف شده است برای شما قاصد از ماده قصد و سبیل میاد. قصد و سبیل چیست؟ گاهی عرض کردم بهتون، خط سفید وسط جاده میشه قصد و سبیل، یعنی اون میانه راه. این خیابان 20 متری است، این خط وسط 10 متر این طرف، 10 متر این طرف. این خط سفید و این خط وسط یعنی معتدل‌ترین بخش این مسیر. قاصده یعنی کاملا معتدل و متوازن. و راه‌های دین همشون معتدلن. بدونید در دین نه تندروی وجود داره نه کندروی وجود داره. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. تقدم بر خدا و رسول معنی ندارد، عقب ماندن هم معنا ندارد، بلکه راه‌های دین یه اموری است، یه مسیرهایی است کاملا متعادل و متوازن. دینداری به دو آفت افراط و تفریط همیشه گرفتار میشه. و دین سالم و دین شایسته و جعلناکم امتا وسطا است که نه افراط در اون ره دارد نه تفریط. امیرالمومنین چهره حقیقت دین رو بازگو، نه تندگرایی و افراطگرایی و خشونتگرایی است، نه وادادگی و جبونی و ضعف و سستی است در تمام ابعاد و اقسام دینداری. فرمود و سبله قاصده. حالا با تمام این زیبایی که توصیف می کند امام، من اخذ به حاله قوغن من، هر کسی که بگیرد این دین را، این دین معتدل یک پارچه رو بگیرد، من اخذ به ها این شریعت رو و این سبل رو بگیرد، لحقه میرسه، ملحق میشه به حقیقت، متصل میشه به حقیقت. و قن من، و چه غنیمت و سودی میبرد، چه سودمندی برای او حاصل میشه. اما من اخذ، اخذ یعنی چه؟ یعنی گرفتن قوی با اراده و قصد، یعنی با قدرت گرفتن دین، با قدرت گرفتن راه های دین، شریعت دین، رسالات. این گونه، یعنی جدی. این که همیشه من به دوستانم میگم بالاخره ما گاه دینداری ما یه امر فانتزیه، بالاخره در حاشیه زندگی است. یعنی نسبت دین با زندگیمون رو که نگاه میکنیم، تفاوت این زندگی این دیندار رو با یک کسی که التزام به دین نداره تو چی میبینید؟ تو تجارتش هیچ فرقی نداره، تو خانوادهش چه فرقی؟ هیچ فرقی نداره، الا اینکه گاهی ممکنه یک نمازی بخونه این، الا این ممکنه گاهی یک به حضرت عباس قسم بخوره، الا این که مثلا گاهی ممکنه یک تظاهر دینی داشته. اما در حوزه‌های مختلف سیاست ورزی، نمیدانم تعهدات اجتماعی، روابط جمعی نگاه میکنید هیچ تفاوتی وجود نداره. خب این که دیگه حال روزش معلومه جان برادر. اما گاهی دین در متن زندگی ماست، یعنی ما روش زندگی رو اخذ از دین میکنیم. من اخذ بها لحق و قنم، روش زندگی ماست دین، اینه. یعنی دین آبشخور راه سبیل طریق صراط راه زندگی است. امام این نکته رو میفهمن، من اخذ بها لحق و غنمه، کسی که میگیره واقعا با دین زندگی میکند، با دین خو میکند، این ملحق میشه به حقیقت الهی، به قرب خداوندی، به کمال برتر و غنیمت میبرد. اما و من وقف انها، اما کسی که متوقف میشه، نه نمیگیره، میسته، از دور تماشا میکند این حقایق دین رو، اما نمیاد جز به متن زندگیش باشه، زل میره دیگه به کجراهه، و نهایتا ندمه، جز خسران و پشیمانی و ندامت چیزی در پایان برای او نمیماند. اعملو، حالا تشویق میکند امام، ابتدا توصیه میکند همگان رو، حال که ماجرا این است، اعملو لیوم تزخر له الذخائر و تبلا فیه السرائر، شما رو به خدا اعملو، عمل کنید. اون اخس یعنی چی؟ یعنی عمل کرده، عمل کنید. تمام دین، ثمره دین در عمله، ثمره علم در عمله، و لای مفاهیم توصیفی علمی نظری که دین نیست اینها. اعملو، عمل کنید، لیومن، و بدونید این عمل شما به سوی می رود، به جهانی می رود، به عالمی می رود، به سوی حقیقتی منجر میشه. لیومن، برای یومی عمل کنید که تزخر فیه له ذخائر، که در اونجا همه چیز ذخیره و انباشت و محفوظ برای شما می شود و می ماند. ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، 110 بقره، ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، اون چرا که پیش می فرستید برای خودتون، هر خیری این باقی و محفوظ است، ذخیره میشه براتون. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر ذره مثقال خیری یره، کاملا میبینید محفوظ و گویا تحویل به خداوند دادید و ما عند الله باقی میماند برای شما. پس این گونه عمل کنید، کار کنید، تلاش کنید تو این زندگی و از لحظه لحظه اغتنام فرصت کنید. اعملوا لیوم، برای یه عالمی که تو ذخر له الذخائر، ذخیره میشه و تمام زندگی شما در اون عالم با همین ذخایرتونه، با همین چیزیست که از اون تعبیر میکنه، گاهی قرآن تعبیر به چه میکنه؟ زاد. تزود و فإن خیر الزاد التقوى، تزود کنید، برای خودتون ذخیره سازی کنید و هیچی هم مثل تقوا نمیتونه کمکتون کنه برای این تضمین این ذخایر. و روزی که تبلا فیه سرائر، عمل کنید برای روزی که سرائر، سریره از سر میاد، یعنی نهان، که نهانها عیان میشود. حالا نهان چی عیان میشه در اون عالم؟ آیه شریفی قرآن رو امام میفهمند، یوم تبل سرائر، اشخاص، حقایق، اعمال، حقیقت اشخاص و سر اشخاص در اونجا رو میشه. آی وای، لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر کشف بشه سر انسان ها نسبت به دیگر، حاضر نیستید همو دفن کنید، حتی سرائر آشکار میشه. اینی که گاهی ناله میزدن اولیاء خدا، ولا تفسحنی علی رؤوس الاشهاد، خدای فردای قیامت حقیقت من رو نکنی، افتضاح میشم من، خداوند رو شطور دیدی؟ ندیدی. این اشخاص رو میشن، اعمال حقیقتش سر اعمالمون رو میشه، ماهیت اعمالمون رو میشه اونجا، و ماهیت عقاید و باورها همه رو میشه، اشخاص و اعمال و عقاید همه آشکار میشن. لذا عالمی است که تبل سرائر نامیده میشه، تبل فیه سرائر. حالا امام یه جمله ای رو میگن عزیزان که عجیبه، یعنی از کسی که تبلیغ رسالات رو آموزش دیده و اتمام اداد و تمام کلمات رو، ما انتظار چنین جمله ای رو داریم، نه از دیگری. دقت کنید چقدر عمیق و جالب، گویا برای این عمل کردن و برای رسیدن به اون روزی که ذخایر درش وجود داره، ما به چیزی که از همه بیشتر نیاز داریم، تفکره، عقل و اندیشه و تعقل عزیزان، این میتونه بهمون کمک. اگر عاقلانه زندگی کنیم، اگر خردمون رو، نه عقلمون رو، اگر لبمون رو، خردمون رو، یعنی عقل بیهجابمون رو به کار بندازیم، مرد میدان عمل میشیم، اهل تلاش میشیم، ملحق میشیم، غنیمت میگیریم، به اون ذخایر میرسیم. اگر از این تعقلمون استفاده نکنیم، روش زندگیمون خرد محور نباشه، به هیچ کجا نخواهیم رسید. دقت کنید امام چجور این جمله رو میگه: و من لا ینفعه حاضر و لبهی فعازبه انه اعجز و قائبه اعوز. اول ترجمهش بگم، ببینید: و من لا ینفعه، هر کسی که خیر نرسونه به او، نفع نرساند به او، حاضر و لبه، لب و خرد حاضرش، همین الان فعلیش، لب دیگه گفتیم الان عقل بدون حجاب و پوشش، کسی که عقل، همه ما عقل داریم، اما چرا تعقل نداریم؟ چون پوشش میاد رو عقلمون رو میگیره، هوا میاد، هوس میاد، اسراف میاد، میلها و عشقهای بیهوده نفسانی میاد، همه میاد میپوشونه، عقل کار نمیکنه دیگه. حباب گذاشتید رو این نور، مبدأ نور، نور بیرون نمیاد دیگه. انارت العقل مکسوف به طوع الهوا و عقل آس الهوا تزداد و تنویر، به تعبیر شاعر عرب خیلی قشنگ گفته. این نور عقل رفته زیر حباب هواها و امیال، لذا عقل فعال نیست وجود ما، عاقلانه زندگی نمی کنیم. امام می فهمد کسی که به او خیر نرساند، حاضر و لبه، یعنی همین خرد فعلی الانش، امروزش، فعازبه انها اعجز، اون عقل و لب عاجزش خیلی عجز و عاجز و ناتوان است، ناتوان تر است دیگه، اصلا هیچ فایده‌ای براش ندارد. تعبیر ما میره فعازب و زمیرم برمیگرده به چی؟ به اون لب دیگه، اون لب عازب. عازب از ماده عذوبت میاد دیگه، اینو میگم که زود آشنا باشیم با رزه ها، نه با دالزال. میگم فلانی چی آقا؟ عذب. حالا یک ترکیبی هم براش به کار میبرن، عذب. به کسانی که مجردن میگن عذب، عذوبت یعنی مجرد. چرا به اینا میگن عذب؟ عذوبت به معنای دوریه، چون اینا دورن از جنس مخالف، از بهشون میگن عذب. عذب یعنی دور. امام میفهمان کسی که عقل حاضر و لب حاضرش الان تو همین، تو لحظه، تو آن، در شرایط فعلی به کارش نیاد، طبعا فکر و عقل و خرده به اصطلاح دور، او هیچ فایده‌ای براش نخواهد داشت. و قائبه اعوز، کسی که عقل حاضرش الان همین فعلیش به کارش نیاید و به کار نبندد این خرد رو، اون به اصطلاح عقل قائبش که الان نیست بعد میخواد ازش استفاده بکنه فرداها، قائبه اعوز، اعوز براش، اعوز هم باز با رزه عین، اعوز، اعوزه الدهر افتقره، به معنای کاستی، ناچیزی، فقدان، عدم وجدان. اون عقل بعدیش هیچی براش نمیاره، اعوز دستش خالی از اون، هیچ فایده ای برای اون نخواهد داشت. چی میفرماند امام؟ گویا امیرالمؤمنین میگن که ما دو تا لب داریم، یعنی دو تا اندیشیدن و تفکر داریم، یه اندیشه و عقلی که الان حاضر است، عقلی که نیست الان ممکنه بعد بیاد. ما دو عقل داریم، یه عقلی که نزدیکه یعنی الانه که ازش داریم استفاده میکنیم یا نمیکنیم، یه عقلیه که بعد ممکنه بیاد. یعنی به بیانی یه تقسیم زیبایی اینطوری میگن، اگر من ساده تر سعی کنم اینجا قسمت مطرح بگم شاید بهتر باشه، یعنی اینکه ما الان اگر این دو سر عقل دور و نزدیک را، عقل حاضر و غایب رو، اول دنیا و آخرت بدونیم. امام فرمود اعملو دیگه، عمل کنید دیگه ها. اگر انسان ها امروز عاقلانه عمل نکنن و به لب و عقلشون بها ندن و توجه نکنن، فردای قیامت قطعا اونجا عاقلانه نگاه میکنن و میبینن چه خسارتی کردن، اما هیچ فایده اون عقل و لب براشون نداره. این عقل دنیا میشه عقل حاضر، اون میشه عقل غائب، این میشه نزدیک، اون میشه دور، اما هیچ فایده براشون نداره. به این خسارت ما اشاره میکنن که دارید امروز، خدا بهتون ابزاری داده، وسیله‌ای داده، این لب رو داده که اگر به کار بندازید این خردتون رو، خرد ناب رو، خوب زندگی میکنید، میپیوندید به رسالات، میپیوندید به عدات، میپیوندید به اونچه که امام فرمود به شرایع، به سبل، بعد ملحق میشید، غنیمت میگیرید، اما وقتی که به کار نبندید فردا چه فایده براتون داره اون عقلی که بعد از این عالم براتون اونجا میگید ای وای. حالا این رو بیارید نزدیکتر، نگیم دنیا و آخرت، بگید عقل امروز و عقل یه جوان رو بگید، یه جوان 25 ساله ما رو 30 ساله رو بگید با 50 سالگیش. اگر این الان جوان 25 ساله و 30 ساله ما به مقتضای عقلش انتخاب کنه، همسر رو، شغل رو، کار رو، اخلاق رو، روش دین رو، روش زندگی رو، الان از عقلش واقعا استفاده کنه، عاقلانه و با خرد ناب یه زندگی یه معقولی رو پیش بگیرد، خب این چه آرامشی، چه آسایشی، به تعبیر امیرالمومنین دیگه ملحق میشه، متصل میشه، همه امور میاد و سامان و سعادت و همه چی براش. اما اگر انسان عاقلانه زندگی نکنه امروز در این شرایط 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی، وقتی میرسد به اون 40 50 سالگی قطعاً اندیشه و عقلش محاکمش میکنه، میگه اون روز فهمیدی چرا عمل نکردی؟ چرا؟ چون الان داره فکر میکنه، داره تعقل میکنه و پشیمان میشه که چرا من به عقل امروزم و حالان که دیروز بهش رسیدم عمل نکردم. پس یه عقل دیروز داشته، یه عقل امروز، یه عقلی داشته که حاضر بوده براش تو اون شرایط سنی جوانی اما تحویلش نگرفته، اعتنا نکرده. حالا که رسیده به این عقل غائبی که الان تو 50 سالگی اومده، میگه ای وای بر من که چرا عاقلانه عمل نکردم. امام میگن هیچ فایده ای نداره دیگه، دیگه گذشت، دیگه چیزی رو برات عوض نمی کنه و بر نمی گرداند. آنی رو که از دست دادی به دلیل عدم استفاده از عقل و لبت از دست دادی. بیایید این قدی نزدیکتر کنیم. اصلا الان من میخوام یه کاری انجام بدم در زندگی، یه انتخابی میخوام داشته باشم تو مسائل اعتقادیم، تو مسائل اجتماعیم، تو مسائل اقتصادیم، تو مسائل خانوادگیم. اگر الان من همین الان خداوند به من لب داده و خرد داده، اگر الان همین امروز من تو این تصمیم استفاده نکنم از عقلم، یه هفته دیگه که این فرصت از دست رفت، بعد فکر میکنم چرا من این کارو نکردم، هیچ فایده ای نداره. اون شد عقل حاضر من که میتونست برای من نافع باشه، این میشه عقل غائب. اون عقل نزدیک من بود، این عقل دور من بود که هیچ فایده ای نداره. عجیب جمله امام میگن. این که به گاه به روز عزیزان انسانی موفق است از منظر امیرالمومنین ملحق میشه به حقیقت و قنمه و قنیمت و سودمندی میبره که در لحظه با لب و خرد زندگی کنه عزیزان. در لحظه، در آن، در مقاطع مختلف عمر، در این دنیا عاقلانه زندگی کند و نهی به عقل رو بشنود، خطاب عقل رو بشنود، انتخابش، برخوردش، همه چیزش رو منطبق کنه بر اساس لب و اون خرد نابی که خداوند سبحان به انسان داده، که بعد میشه اولوالالباب دیگه اگر چنین باشه. خیلی جمله زیبای عجیبی بود و این منحصره، یعنی در جای نهج البلاغه من در جای دیگه اصلا این تعبیر رو ندیدم، از حضرت ندیدم، از کسی ندیدم این گونه عجیب و زیبا که امام بازگو میکنن و مطلب رو روشن میکنن. حالا تنوعی باش بالاخره، از جسارت نباشه دیگه، بالاخره ما خراسانی دیگه، حالا اینو میگیم از گذشته، من اینو از مادر، خداوند سایه‌شون بر سرمون مستدام بدارد و همه مادران عزیز رو و اونهایی که رفتن درجاتشون رو رفیع کند. بله مادر، این جمله رو من ازشون زیاد میشنیدم، گاهی صحنه‌هایی که پیش میومد کاری باید انجام میشد نمیشد، عاقلانه انجام نشده بود، میگفتن ای کاش این کارو میکردیم مثلا یک سال قبل، میگفتن عقل خراسانی از پس میاد. این تعبیر رو به کار میبرد امام، عقل ما از پس میاد عزیزان متأسفانه، اما بد فایده هم برامون نداره دیگه، دیگه فایده ای نداره. چه هشدار عجیبی است. من لا ينفع و حاضر لبه، کسی که فعلا و عقل حاضرش فعلی تو صحنش فایده ای بهش نده، بعد میخواد از عقل آیندهش و اندیشیدن آیندهش استفاده کنه یا دورترش استفاده کنه. خیر، واتقوا نارن حرها شدید، بر حذر باشید. اون بشارت و هشدار رو، حالا این انذار رو میگه امام، واتقوا نارن، بر حذر باشید از آتشی که هر روها شدید، شوخی نداره و آتش اون گداخته است. قل نار و جهنم اشد حرن، قرآن میگه بدونید که آتش جهنم هیچ چیز رو نمیشه گداختگی رو با اون مقایسه کرد. بپرهیزید از ناری که هر روها شدید. حالا اگر بخوایم ارتباط سخن امام رو بگیم، مثل این که انسان اگر غیر عاقلانه زندگی کنه بعد باید مراقب چنین چیزهایی باشه، منتظر باش. و قهرها بعید، آتشی که عمق اون خیلی خیلی جرف داره. چرا؟ چون درک اسفل داره. منافقین در کجان؟ فدرک اسفل منال، خیلی قهر داره با عمق داره. و حلیتها حدید، چیزی که آراسته میکنه اون را اون آهنهای گداخته است، همون طلا نقره که در دنیا وجود دارن. یهما علیها فی نار جهنم، همونها گداخته میشه و این اموال کوبیده میشه پهلوی صاحبانش، همونه که ولهم مقام اومن حدید، گرزهای آهنین است. و شرابها سدید، و نوشیدن اون چرکابه گندیده است. یسقا من ماء سدید به تعبیر قرآن. و آخرین جمله، یه عبارت زیبایی که برای شماها آشناست، برای همه عزیزان آشناست، حالا میگم چقدر زیبا امام میرسونن به ما یه مطلبی رو، مراقب این باشید. الا و ان اللسان الصالح یجعله الله تعالی للمرء فی الناس خیر له من المال یورثه من لا یحمده. ببینید این مطالب واضح روشنی است که نیاز به تلنگر رو داره در وجود ما عزیزان. امام میفرمان بدانید، الا حرف تنبیه، آی آگاه، زنهار زنهار. الا و ان لسان صالح، لسان صالح یعنی زبان صلاحیت دار، این ترجمه لفظ، اما این اصطلاحه. لسان صدق و لسان صالح، همانی که ابراهیم میگوید واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدا یه زبان صادقانه برای من در آینده بگذار. لسان صدق یا لسان صالح معادل میشه در پارسی ما به چی؟ نام نیک. نام نیک یعنی کسی که بر سر زبانها نامش به نیکی بیفته. توجه دارید؟ امام میفرمایند بدونید نام نیکی که یجعله الله تعالی للمعرف الناس، خدا در میان مردم از انسان و برای انسان باقی بگذارد بعد از خودش، به خدا قسم خیرون، بسیار بهتر است برای او، من المال، از مال و ثروتی که یورثه باقی میگذارد به میراث، اون هم برای کسانی که کسانی ازش ارث میبرن که من لا یحمدوه، کسانی که هیچ نام نیکی هم ازش نمیبرند و هیچ ستایشی هم براش نمیکنند و شوگزار هم براش نیستند، ممنوندار از اون هم نیستن که این ارث را برای آنان گذارده. خب امام به یه نکته مهم اشاره میکنن و اون اینه که عمده ما انسانها تلاشمون این است که ارث بگذاریم عزیزان. عمده ما تلاشمون اینه که یا همه تلاش مادی عمرمون رو یا بیشتر اون رو باقی بگذاریم برای وارثانمون و بریم. عمده بشریت اینطورند. درصد نمیخوام بگم، اکثر بشریت اینطور. نزانه می کنند اون هزینه هایی که خودشون باید انجام بدن. نهایتش اینه که دیگه میگن ما وصیت به ثلث داریم. نهایتش اینه که میگن آقا بعد از من این رو بدید به فلان جا، این رو بدید به فلان جا. که تجربه بنده نشان میدهد که 90% اینها به فلان جا داده نشده است و نمیشود. اینو امضا میکنم، شهادت میدم این که میگم 90% نمیشه. توجه دارید؟ خیال خام است. خواب است تو ذهنمون، خواب خوشی که تعبیر نمیشه. عمده انسان ها همتشون اینه که سرمایه جمع کنن و بگذارن به میراث و برند. برای کی میگذارند؟ باز عمده ورثه هیچ سپاسی از مورث خودشون ندارند. قالت الملائکه ما تبنا آدم، وقتی انسان میمیرد قالت الملائکه، ملائکه میگن ما قدم، چی فرستاده است؟ و قال الناس ما ترک، مردم میگن چی باقی گذاشته برای بچه ها؟ برای آشخانون بچه ها چی گذاشته؟ آقا این اون اون. بعد خود ورثه چی میگن؟ دیگه دعواهاشون شروع میشه، تازه سر تقسیم. گاهی تو این شهر محترمینی بنده میشناسم که 20 سال هنوز ارث تقسیم بینشون نشده، اختلاف دارن. متدینین، محترمین، اختلاف دارن. تقسیم نشده میراثشون. و بعد هم پای دلشون اگر بنشینیم میگن خب چرا بابا که میتونست اونو مصرف نکنه، اونجای کار نکنه، چرا نگذاشت بره ما، چرا این کار کرد، چرا فلان کرد. شاکی هم که چرا کم گذاشته براشون، لا یحمدو، به تعمیر من لا یحمدو. سپاس کرد. عمده انسان ها همتشون به میراث گذاردن است و عمده وارثان همتشون به حیف و میل کردن ارث و ناسپاسی است. قانون مثل این که این باز هم عبرت نمیگیریم. امیرالمومنین میفهمن بدونید اگر نام نیکی در زمان حیاتتون برای خودتون باقی بگذارید به لطف الهی، شما خودتون مسبب این نام نیک باشید و خدماتتون رو درست ارائه بدید، بهره برداری کنید از فرصت و موقعیتی که خدا به شما داده است، مادی و معنوی. علت این نام نیک هم مسائل مالیتون بشه، هم مسائل فرامالیتون باشد. بدونید هرچه از شما باقی بماند هیچ فائده ای برای شما نداره. به خداوندی خدا هیچ فضیلتی نیست که انسان میراثی برای ورثه بگذارد عزیزان. هیچ فضیلتی نیست. هیچ فضیلتی. فرمود الا و ان اللسان الصالح یجعله الله تعالی للمرء فی الناس خیر له من المال یورثه من لا یحمده. اون جمله رو شنیدید که کسی خیلی تکاپو میکرد، خیلی تلاش میکرد، بعد به اصطلاح امروزی ها میگفت من میخوام تامین عاطیه فرزندانم کنم. حضرت فرمودند دست بردار از این بازی ها، از این فریب ها. اگر فرزندان تو ولی خدا باشن، خدا ولی خودش رو هاشا که بگذارد، و اگر عدو خدا باشن لعنت به تو که بخوای برای اعداء خدا مال و سرمایه باقی بگذاری. پس در هر دو صورت سخن همین است که امام اینجا میفرماید. و بالاخره این رو چقدر زیبا همین شعر معروفی که همتون بلدید دیگه، سعدی از همینجا برداشته دیگه. بله، نام نیکو گر بماند زادمی به که از او ماند سرای زرنگار. دقیقاً ترجمان سخن امیرالمؤمنین است. یا سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، اینا همه همین سخن و تعبیر است. خب این هم خطبه 120 و سخنان و تکان دهنده عجیب امام که از ابتدا تا انتها خدمت عزیزان گفتیم، و ان شاء الله نوبت آینده باید خطبه 121 رو محضر مبارک دوستان و بزرگواران تقدیم کنیم ان شاء الله. پروردگار با آبروی امیرالمؤمنین توفیق فهم سخنان حضرت رو به دل نشستن، به جان فرو بردن این مطالب رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگار ما را از کسانی قرار بده که توفیق اخذ عمل به حقایق خودت و حقایق الهی رو در این دنیا نصیب و روزی ما بگردانی ان شاء الله. پروردگار ما را از کسانی قرار ده که نام نیکی از ما در این زندگی دنیا باقی بماند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.